و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. خب قرار ما همونطوری که اعلان شده بود این بود که از اول بحث احرام طبق مناسک مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه شروع بشه، بعد دیدم که یک مقداری یه فصلی فصل فی اقسام الحج اینجا بعضی مطالبش را سابقه ها ما نخونده بودیم و گفتم که به خاطر اینکه ناقص نباشه از این فصل فی اقسام الحج شروع کنیم و مطالبی هم که تو عروه هست. خب عروه اولویت داره بر مناسک مرحوم آقای خویی چون مسائلش بیشتره، به حساب برای کسانی که میخوان مطالعه بکنن کتب دیگرا، تنظیم مطالب، نظمش، تعلیقه ها، حواشی، اینا خب همیشه عروه اون جاهایی که داره در اولویته، هم نسبت به منهاج آقای خویی رحمت الله علیه در اولویته، هم نسبت به کتب دیگران، هم نسبت به مناسک. نکته ای که هست، خب ما همونطوری که رفقا اعلان کردن، بحث رسمی مثل مباحث فقه و اصول که ما بشینیم القا بکنیم مطالب را و عرضم به حضور شما ریز و انقلت و قلت و اینها، این برنامه قرار نیست که اینطوری پیش بره، بلکه باید انشالله زودتر فقط مطالب را در حد که دکاتی که در این فتوا و در این مسئله دخیله اونا را بیشتر باید بررسی بکنیم و عمده کار را باید رفقا انجام بدن. هر کدام از رفقا یک کتابی را به عهده بگیرن، مطالبی را کار بکنن. ما هم انشالله استفاده میکنیم از فرمایشات رفقا و یک جمع‌بندی انجام میدیم. همیشه مقید نباشن همه رفقا که همه کلمات را ببینن، چون اینطوری باعث میشه که مخصوصا در کتاب حج مطالب گسترده هست خوب بررسی نشه. همینطور هر کسی یک کتابی را به حساب اختیار بکنه که اون را مو به مو با دقت بخونه، حالا رسید کتابهای دیگر هم نگاه بکنه و به خاطر این که تکرار نشه و دوباره کاری نشه، خب این تو همین گروه مثلا توی اسکاپ یا جای دیگه اعلان بکنه که آقا من مثلا کتاب حج آقای داماد را مثلا گرفتم، یا جواهر را گرفتم، یا مثلا این مباحث که ظاهرا تو مستمسکم باشه مثلا مستمسک را گرفتم. اشکال نداره که دو نفر سه نفر از رفقا یک کتاب را بگیرن، بلکه این لازمه، چون باعث میشه که مطالب اون کتاب وقتی که نقل میشه از اتقان بیشتری برخوردار باشه. و اگر یک نفر مثلا یک شب حالا نتونست مطالعه بکنه، مراجعه بکنه، اون رفیق دیگری مراجعه میکنه، مطلب از دست نمیره. ولیکن حتی الامکان سعی بشه که 4-5 تا کتاب انشاءالله دیده بشه. و در مباحثه هم انشاءالله آقای فقیه، الان نمیدونم امروز چرا ایشون خودش نیست، بایستی مدیریت بکنه، بلنگوهای دیگران باز باشه. البته هر کس که بخواد مطالعه نکرده باشه و مطلبی را نداشته باشه و همینطور بخواد حرف روی موازین نباشه، ایشون مجبور میشه که بلنگوش خط بکنه، چون هر کاری اگر طبق اون موازینش پیش نره شاید اتلاف وقتش و چیزاش بیشتر باشه از استفادش، ولی انشالله امیدواریم پیش نیاد. و مقید باشن رفقا کار بکنن، چون فقه در واقع غایت اصلی است و غایت قصواست. اصول در خدمت فقهه، اگرچه که تا اصولت قوی نباشه محال فقهت قوی باشه. ما کسی نداریم که فقهش قوی باشه اصولش قوی نباشه. یک وقتی مرحوم استاد، مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه، من و خودش تنها بودیم، همینطور صحبت میشد. من عرض کردم آقا شما اینکه معروف شدی فقهت قویه، مثلا افرادی که در فقه شما حاضر میشن شاید 3 برابر، 4 برابر، 5 برابر افرادی باشند که در اصول شما حاضر میشن، عظمت فقه شما در اصول شماست، چون شما یکی روایات را خوب کار کردی، یکی هم تطبیقات و مطالب اصولی را در فقه خوب پیاده می کنی. وقتی میگیم اصول، اصول در واقع 2 بخش داره. یک بخشش کبریات، کلیات، یه بخشش تطبیقات. به قول ایشون خدا رحمتش بکنه، چه بسا ممکنه یک فقیهی در کبریات و کلیات اصولش قوی باشه ولیکن در تطبیق ضعیف، ولی نتیجه تابع اخص مقدمتینه. تطبیق که ثمر میده، قضیه کبریات و تطبیق مثل دکتر داروساز و پزشک معالج. دکتر داروساز خواص داروها را خیلی شاید بهتر از پزشک بدونه، متخصص بدونه، ولی تطبیق که الان این آقا اینجا چه دارویی بخوره، این را کار دکتر داروساز نیست. حالا یه وقتی ایشون میفرمود بعضیا من خیال میکنم، حالا نمیتونم بگم به ضرس قاطع، خودم هم نظرم تقریبا همینه که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه شاید، حالا نمیخوام فعلا قضاوت بکنم، ولی شاید تسلطش در کبریات اصولی از تسلطش در تطبیقات شاید بیشتر باشه، و فکر میکنم نظر ایشون هم به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود. البته تو ذهنم احتمال میدم یک وقتی ایشون به این مطلب تصریح میکرد، ولی خواهی مسلمه که یک کسی بگه آقا من تطبیقاتم قویه ولی کبریاتم قوی نیست. یعنی چی؟ کسی که میخواد تطبیقاتش قوی باشه که کبرار بلد نباشه چطور میخواد تطبیقاتش قوی باشه؟ مثل ایمانه که بگه من خواص داروها رو بلد نیستم ولیکن تشخیص مریضیم خیلی خوبه. تو باید بدونی که استصحاب حجته یا نه تا تشخیص دادی اینجا مثلا استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم ازلی رو اعمال بکنی، ولی اگه استصحاب عدم ازلی رو تو ندونی که حجته یا نه، یا قوی نباشی، یه چیزی همینطور رو بی سوادی سر هم کرده باشی، خب تو چجور میخوای تطبیق کنی؟ چی رو میخوای تطبیق کنی؟ جهلت میخوای تطبیق کنی؟ جهلت میخوای تطبیق کنی؟ اینه که من همیشه عرض میکنم تمام اینهایی که فقیه متبحر درجه یکن، اینا همه کسانی هستن که مدتهای اول طلبگیشون رو در دست خارج در اصول صرف کردن. این سرش همینه که در اصول شما کبریات در یاد میگیری، های کبریات یاد نگیری چی ها میخوای تطبیق کنی؟ من شنیدم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه چند سال فقط اصول کار میکرده. درسته که عرض کردیم نتیجه نهایی فقهه، اصول که فایده نداره، اما این اصول مثل جاده، نتیجه نهایی از مسافرت رسیدن به مقصده، ولی وقتی که جاده جاده خوبی نباشه، خودشو ماشین و سرنشین و همه را به کشتن میده، به فنا میده، به نتیجه هم نمیرسه، به نتیجه هم نمیرسه. این مطلب مسلمیست. ولیکن خب باید عرضم به حضور شما کار بشه، دقت بشه. و حجم از اون کتاباییست که خیلی پرکاره. حج مثل جهاد و مثل امر به معروف و مثل وقف و مثل عرضم به حضور شما دیات و اینا نیست که خلاصه هر کسی با سواد و بی سواد سره هم بکنه یه چیزایی بگه. لذا معمولا فقیه اگر فقیه باشه و به خودش شک نداشته باشه، طهارت میگه، مکاسب میگه، حج میگه، صلات میگه، اجتهاد در اونها خب خیلی راحت تر از این کتاب حج. کتاب حج کتاب سختی است، کتابی است که درسته که طهارت تطبیقات و اصولیش بیشتره، یعنی طهارت برای اجتهاد از حج مهمتره، اما حج تضافر روایات، مطالب، بعد خود فهمش، مخصوصا خب کسانی که حج نرفتن باز کتاب حج براشون سختره بخوان تدریس بکنن. معروف از مرحوم آیت الله العظمای شاهرودی، استاد محمود شاهرودی بزرگ رحمت الله علیه، ایشون میفرمود من دو کتاب فقه را نفهمیدم، یکی دماء ثلاثه، یکی هم حج را. بعد فرمود که حج رفتم، حج را فهمیدم. یه نفر شوخی کرد گفت دماء ثلاثه هم مبتلا میشی میفهمی. علی ای حالن باید کار بشه، با کار نکردن و مطالعه نکردن و فکر نکردن و با کتابهای آبکی و پفکی هیچ وقت کسی به نتیجه نمیرسه. اگرچه که ممکنه بعضیا هم و غم و هدفشون از بین بردن اجتهاد باشه، که 100% این هست، اون اجتهاد به حمل شایع. خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی گاهی مواقع میفرمود مرحوم صاحب عروه که لم یناقش فی فقاهته احد، هیچ کس در فقاهت او مناقشه نکرد. خیلی خوب، انشاءالله از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف استمداد به طلبیم، توفیق بخواهیم از خداوند سبحان که هم احکام شریعت را، معارف را، دین را خوب بفهمیم و هم انشاءالله بتونیم خوب تبلیغ بکنیم و مؤثر باشیم که تو مورد عنایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم در زمانی که فکر نمی کنم در طول تاریخ شیعه به مظلومیت الان دین هیچ زمانی فکر نمی کنم این حرف را احدی منکر نیست، مگر کسی که بخواد مکابره وجدان بکنه یا جاهل مطلق باشه، یعنی خیلی دیگه جهلش گسترده باشه. و الا این مطلب از هرومن الشمس که به مظلومیت امروز دین تاریخ شیعه به خودش ندید. خب فصل فی اقسام الحج و هی ثلاثه بالاجماع والاخبار، تمتع و قران و افراد، والاول فرض من کان بعیدا عن مکه، والاخران فرض من کان حاضرا ای غیر بعیدن، و حد البعد الموجب للاول، کسی که وظیفش تمتعه 48 میلا من کل جانبن علی المشهور الاقوا، 48 میل لصحیحة زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت له قول الله عز وجل فی کتابه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، فقال علیه السلام یعنی اهل مکه لیس علیهم متعتون کل من کان اهله دون 48 میلا ذات عرق و عصفان کما یدور حول مکته فهو ممن دخل فی هذه الآیه و کل من کان اهله وراء ذلك فعلیه المتعه. خب این روایت شریفه واضحه که اهل مکه متعه ندارن، لیس علیهم متعه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، حالا توی این به حساب نمیدونم مناسک بود ظاهرن، این جلد 27 المعتمد فی شرح العروة الوثقا یه مطالبی از ایشون نقل شده، نوشته شده که خواسته ایشون استدلال بفرماید که آیه شریفه خودش احتیاج به روایت نیست، آیه شریف خودش دلالت میکنه بر این که اهل مکه حج بر اونا واجبه و غیر اهل مکه تمتع، اهل مکه قران و افراد. چرا؟ چون آیه می فرماید فمن تمتع فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و 7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. یعنی بعد از آنی که ایشون می فرماید بعد از آنی که می دونیم شارع مقدس یک حج در طول عمر بیشتر واجب نکرده، خب و وقتی که یک حج بیشتر واجب نکرده مردم را در این آیه شریف تقسیم کرده خداوند سبحان به 2 گروه حاضر المسجد الحرام و غیر حاضر مسجد الحرام تقسیم کرده. خب وقتی تقسیم کرده بعد فرموده اونایی که حاضر مسجد حرام نیستن اینا برایشون تمتع واجبه، خب قطعا بر اونها تمتع واجب نیست، بر اونها خب حج قران و افراد واجبه، چون اگه قرار باشه بر همه تمتع واجب باشه این لغوه، تقسیم لغوه. اگر قرار باشه بر اونایی که حاضر مسجد حرامن هم تمتع واجب باشه هم قران و افراد واجب باشه. خب این لازم میاد که بر اونها دو تا حج واجب باشه و حال اونکه هر مکلفی در طول عمرش فقط یه صرف الوجود حج برش واجبه. خب این چه جور میشه؟ ما عرض ما این است که نه، یک وجه سوم داره. ممکنه برای غیر حاضر المسجد الحرام، غیر اهل مکه، حج تمتع واجب باشه، ولیکن برای غیر حاضر المسجد الحرام یعنی اهل مکه تخییر باشه. مضافاً به این که آیه شریفه که سوره بقره صفحه بله آیه 196 این آیه شریفه اینه، و اتم الحج والعمرت لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اصلا آیه در مقام بیان این نیست ظاهرش که واجب است بر غیر حاضر مسجد الحرام ارزم به حضور شما حج تمتع بیاره. آیه می فرماید کسی که متمتع شده به عمره به حج، این باید هدی بیاره، قربانی بیاره. اگر قربانی نمیتونه بیاره، 3 روز در حج روزه بگیره و 7 روزم وقتی که برگشت تا 10 روز بشه. ذالکه، حال این فمن تمتع بالعمرت الى الحج فما استیسر من الهدی ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این ذالک آقای خوی به کجا میخوره؟ محتمل است بخوره به این که کسی که اهل مسجد الحرام نیست او هدیه، ولی اگر هدی نداشت، تمکن از هدی نداشت، این 10 روز روزه بگیره، 3 روزش در ایام حج، 7 روزش هم وقتی برگشت. اما اگه کسی در مکه مثلا ممکنه هر 10 روز در مکه بگیره. کی گفته که اصلا این ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این آیه اصلا دلالت نمیکنه بر وجوب حج تمتع. نفرمایید که آقا روایات را چی میگی؟ نه، ما روایات را که منکر نیستیم، کلام این است که ما باشیم و آیه شریفه و اصلا روایات را ما در نظر نگیریم، آیا آیه دلالت میکنه؟ نمیدانم. اینطوری که ما میفهمیم با این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، ظاهرا عرضم به حضور شما، اگر اینطوری که حالا ایشون نوشته، مقرر نوشته و ما متوجه شدیم، باشه که ظاهرا مطلب ناتمامه. بسیار خوب. اما حد این به حساب حاضر المسجد الحرام، این حد چقدره؟ این را انشاءالله فردا انشاءالله پنجشنبه ما میخونیم، فقط عمری باشه انشاءالله بناست که جمعه ها را فقط تعطیل بکنیم، ولی دیگه بقیه هفته را میخونیم. التماس دعا. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين.